أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در بحث اخذ قصد قربت در متعلق امر باقی مونده، بحث از امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امره. نتیجه بحث های ما تا اینجا این شد که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق همون امر ممکنه، اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر دیگر اون هم ممکنه. اخذ قصد قربت بر طبق سایر معانی مثل قصد مصلحت، قصد محبوبیت و امثال اون در متعلق امر ممکنه. ما هر سه مسئله را بررسی کردیم، به اقوالی که در این سه مسئله موجود بود اشاره کردیم. ملاحظه فرمودید خب در مسئله اولا کثیری قائل به امتناع بودن، از جمله محقق خراسانی، اما ما گفتیم استحاله و امتناع نداره. در مسئله دوم هم مرحوم آخوند قائل به امتناع شدند مثل برخی دیگر از بزرگان، اما ما عرض کردیم امتناع و استحاله‌ای نداره. در مسئله سوم فقط مرحوم آخوند قائل به امکان شدند، ما هم همین نظر رو پذیرفتیم. حالا آخرین مسئله و مطلبی که اینجا مورد بررسی قرار گرفته و در کلمات محقق نائینی بهش اشاره شده اینه که اگر مولا بخواهد جامع بین عناوین قربیه رو در متعلق امر خودش اخذ بکنه، آیا این امکان داره یا نه؟ ما الان معانی متعددی رو تا به حال برای قصد قربت ذکر کردیم. یه معنا قصد امر بود، یه معنا قصد مصلحت، معنای سوم قصد محبوبیت. خب ما اگر بخوایم یه قدر مشترک و جامع بین این عناوین پیدا بکنیم، عبارت است از این که به هر حال این کار و این عمل برای خداست. وقتی میگیم قصد امر خداوند، وقتی میگیم قصد مصلحتی که خدا در این قرار داده، وقتی میگیم قصد محبوبیت این عمل نزد خدا یا محبوبیت خود من نزد خدا، بالاخره در همه اینها به نوعی یک ضلعش ارتباط با خداوند تبارک و تعالی داره و در همه اینها این خصوصیت هست که بالاخره این عمل برای خداست. خب حالا میخوایم ببینیم آیا شارع میتواند به مکلفین خطاب کنه و بگه سلم قصد کون صلات لله تبارک و تعالی، به قصد کون العمل لله تبارک و تعالی. مرحوم نائینی میفرماید این هم امکان نداره، همطور که اخذ خود قصد قربت به معنای قصد امر و اخذ قصد قربت به سایر معانی در متعلق امر ممکن نیست، اخذ قدر جامع هم ممکن نیست. بله، ایشون اخذ قصد قربت به هر یک از این معانی را در متعلق امر دیگر ممکن میدانه که ازش تعبیر میکنه به متمم جعل. میگه اگر مولا با امر دوم قصد قربت را معتبر کنه، با امر دوم قصد قربت به معنای قصد مصلحت را معتبر کنه، یا اساساً با امر دوم قدر جامع را معتبر بداند، این اشکالی نداره، چون امر دوم مکمل و متمم امر اوله، ازش تعبیر میکنه به متمم جعل و این کار رو اسمشو میذاره تتمیم جعل. میگه چون امکان ذکر این قصد و اعتبار این قصد در امر اول نیست، ما این رو میگیم میتونه شارع در ضمن امر دیگری و در متعلق امر دیگری قرار بده و لازم بداند برای مکلفین. خب حالا دلیل ایشون بر این که اخذ قدر جامع هم در متعلق امر امکانش نیست چیه؟ ببینید ایشون می فرماید ابتداعا در مورد اراده تکوینی یه توضیحی میده، میگوید وقتی انسان کاری رو میخواد انجام بده حتما باید اراده ای نسبت به اون عمل و فعل در او شکل بگیره، بدون تحقق اراده هیچ کاری از انسان سر نمیزنه، چون انسان ذاتاً فاعل مرید مختاره، فعلش مستند به اراده اوست. خود این اراده زمانی در نفس انسان تحقق پیدا می کند که یه دایی و برانگیزانندهی او را به سمت انجام فعل بکشانه. مراتب صدور فعل از انسان این گونه است: فعل را اول تصور میکنه، فایدهش رو تصدیق میکنه، نسبت به اون فعل شوق پیدا میکنه، این شوق وقتی به مرحله اکید برسه اسمش میشه اراده. وقت این اراده منشأ میشه برای صدور فعل از انسان. پس قبل از اون باید دایی در نفس انسان موجود باشه تا اراده تحقق پیدا کنه. خب حالا اینجا شخصی میخواد نماز بخونه، قهرن باید دایی نسبت به انجام نماز در او پدید بیاد، یعنی این فعل و فائدهش رو تصویر بکنه، شوق پیدا کنه، اراده کنه و بره نماز بخونه. منتها این این به اصطلاح دایی در واقع کنارش میخواد دایی کون العمل لله هم قرار بگیره. فرض اینه، این میخواد به عنوان یک چیز در متعلق امر شارع اخذ بشه. پس دایی کون العمل لله میخواد باشه. حالا اگر ما بخوایم این دوتا رو با هم بسنجیم، دایی برای انجام کاری که لله تبارک و تعالی است رتبتا مقدم بر اراده تکوینیه است که نسبت به فعل تحقق پیدا میکنه. بچو بله این شما اشاره بس هی داره دایی دایی میگم، شما برای این شما دایی با این یا همزه ای ها؟ خیلی اینجا اسمتو بردن. نه فامیلی این آقا ماخه داییه، معناشو که میدونه، این داره به اسم خودش میخنده. بله دقت کنید. خب چون دایی مقدمه بر اراده تکوینیه است، لذا مولا نمیتونه دایی رو در خود فعل قرار بده، چون فعل متعلق اراده تکوینی است. یعنی قرار دادن دایی در متعلق امر باعث می شود آنچه که از حیث رتبه مقدم است متأخر قرار بگیره و هازا محالون. ببینید، پس از یک طرف اراده تکوینی منبعث از دایی است. وقتی ما اراده تکوینی رو تجزیه تحلیل میکنیم میبینیم اراده تکوینی منبعث از داییه، دایی باید باشه تا اراده تحقق پیدا کنه. حالا پس دایی میشه مقدمه بر اراده. از یک طرف قرار دادن این دایی در متعلق امر و مأمورون به، لازمش اینه که ما این دایی را در رتبه متأخر قرار بدیم، چون اراده به فعل متعلق میشه و فعل هم طبق فرض قرار دایی درش اخذ بشه. پس اخذ دایی در متعلق اراده، در متعلق امر، در خود فعل موجب می شود چیزی را که رتبتاً مقدم است، از این جهت که منشأ اراده تکوینی است، مؤخر قرار بگیرد و هازا محالون. دقت فرمودید؟ این حالا از یک جهت دقت کنید، ما الان باید ببینیم این محالیت نسبت به کی تحقق پیدا میکنه. چی محاله اینجا؟ برای کی محاله؟ آیا برای شارع محاله این کارو بکنه یا برای انسان، برای مخاطب، برای مکلف؟ ما میخوایم ببینیم شارع میتواند این اراده را در متعلق امر خودش اخذ بکنه یا نه. آیا نسبت به شارع این استحاله هست؟ خود شارع که ارادهش از اون دوایی نداره، اراده تکوینی خداوند و همچنین اراده تشریعی خداوند از سنخ اراده های انسانی نیست که مبتنی بر اون مقدمات باشه و ارادهی وجود و دایی نیاز داشته باشه تا برانگیزاننده او به سمت فعل باشه. فعل خدا اینجا ایجاب و واجب کردن نمازه، میخواد بگه اقم الصلات. خب حالا میخوام ببینیم شارع میتونه بگه اقم الصلات به قصد کون صلات که لله تبارک و تعالی. اینجا میگه چون انسان نمیتواند اون چرا که دایی عمل اوست در فعل خودش اخذ کنه، لذا شارع هم نمیتواند از مکلف بخواهد تو این کار رو انجام بده. پس اساس استحاله و اینکه چیزی که در رتبه مقدمه در رتبه مؤخر قرار بگیره مربوط به انسانه. این استحاله در اونجاست. چون اونجا استحاله وجود داره، شارع هم نمیتونه اراده تشریعی خودش را متعلق بکند به عمل به قصد کون العمل لله تبارک و تعالی. این خلاصه دلیل محقق ناینیست مبنی بر عدم امکان اخذ قدر جامع بین عناوین قربیه در متعلق امر. ریشه استحاله هم همونیست که عرض کردم که لا یمکن اخذ ما هو متقدم رتبتن به عنوان متأخر، چون این قصد جامع عنوان دایی داره، دایی خودش منشأ برای اراده است. حالا اگر بخواد جزء فعل و در متعلق امر اخذ بشه، لازمش اینه اینی که مقدم است مؤخر قرار بگیره. اینو دیروزم عرض کردیم، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 163 و 164. چی فرمودید شما؟ نه ببینید عقل این قدر جامع رو درک میکنه. نه اگر بخوایم بگیم عقل اینو درک میکنه این یه بیان دیگریست. این خب آقا عقل درک کرده، این که شارع بخواد اون رو در امر خودش بگه یا حالا در قالب یه امر دوم بگه، این لغوه یا ارشاده. مثلا ما الان اینو میخوایم بدونیم که آیا شارع میتواند این رو در امر خودش، در امر مولوی خودش اخذ کنه؟ شما میخواید بگید نمیتونه، منتها به این جهت که میگید عقل اینو میفهمه. نه، اینو عقل کجا میفهمه؟ عقل چی رو میفهمه؟ نه، دیروزم من خدمتتون عرض کردم وقتی مولای دستور میده حواست هست یا نه؟ آقا من همه راجع به شما دارم حرف میزنم اینجا اون وقت. ببینید وقتی دقت کنید، وقتی مولا دستور میدهد انسان عبد، عقلش حکم به لزوم امتثال میکنه. لزوم امتثال امر مولا عقلی است، اما کیفیت امتثال، اینکه فلان قید رو بیارم یا ندارم، قصد قربت رو باید بیارم یا نیارم، این نه نشد. نه نه، لزوم امتثال امر مولا عقلیه. خب وقتی میگیم عقلیه، این عقل میفهمه مولا دستوری داده باید امتثال بشه، اما این که این امتثال و انجام دادن شما وای میشین نماز میخونی، خب مگه خدا مثلا دستور نداده به دفن میت کافر؟ ها اونجا باید قصد امرشو بکنی، خدا خواسته این کار انجام بشه. درسته عبادات ما میگیم درش قصد قربت معتبره، خب میخوایم ببینیم حالا عقل ما درک میکنه قصد امر رو، حالا اینجا که قدر جامعه، عقل ما بگه شما باید این عملی که میخوای انجام بدی با این مثلا قصد باشه، به عنوان این که هازا این عمل برای خداست. چطور درک میکنه؟
خدا امر میکنه مثلا باید نوازشی میکنی، بخاطر چی؟ بخاطر این امر مولا، خدا امر رو درک میکنه.
باز نشد، میگم در دفن میت کافر مگه خدا امر نکرده؟ اونجا عقل شما اینو میگه یا نه؟ این منطقی که شما دارید پس اونجا هم باید عرض به حضور شما، عقل شما بگه میخوای این کارو بکنی، خب برای که خدا گفته دیگه، پس اونجا باید قصد قربت عقل اینو درک بکنه. ها فرق بین این دوتا، درک عقل نسبت به لزوم امتثال مسلمه. اصلا ما این که میگن اطیع الله، امر به اطاعت خدا میکنه، اینو میگن ارشادیست. چرا؟ چون در رتبه قبل از این امر عقل ما لزوم اطاعت را از مولا، از خدا، از رسول درک کرده، لذا این امر میشه امر چی؟ ارشادی. دیگه نمیتونه این امر مولوی باشه، امر به اطاعت خدا اصلا امکان نداره مولوی باشه، چون وقتی عقل شما این لزوم رو درک کرده دیگه معنا نداره اینجا در مقام بعث و تحریک باشه. بله ارشاد میتونه باشه، اطیع الله ارشاد به حکم عقله، اما دیگه بعث و برانگیختن برانگیزانند برانگیختن و عرض به حضور شما امثال اینا نداره. مولویت آه دو تا بحثه. ببین شما اول اینو اولی تو حل کن بعد بیاد سراغ سوال دومه. نشد بالاخره عقل ما
قصد
قربانی
برای خدا،
این هم
اصلا برای خدا،
برای خدا
شد دیگه.
نشد آقا، اجازه بدید. نه برای خدا شد. عقل شما، من از شما سوال میکنم، شما میگید در مورد نماز یا عبادات عقل ما درک میکنه که این باید برای میگه تو خدا دستور داده من باید انجام بدم. شما همین مسئله رو در دفن میت کافرم ملتزم میشی؟ وقتی شما میگی واجب توسلیه، آقا خدا دستور داده
هر بین ما در عبادیات در
توسلیه چه فرقی میکنه؟ لزوم امتثال واجب یعنی چی؟ یعنی اون که باید عمل کنی. خب چرا شما این عقل شما اگر میگی چون خدا دستور داده، خب خدا اون دستورم داده، چه چیزی فرق بین این دوتاست؟ فرقشو باید خود شارب بگه. عقل ما نمیتونه بفهمه اینو. آقا عقل ما اصل لزوم امتثال دست
در فرش تعبیده روش که نیست دیگه. بعد ما بخاطر این عمر اشاره نه اینکه بخاطر ما بفهمید چیه
آقا شما میگی عقل ما میفهمه دیگه، عقل ما حکم میکنه یعنی میفهمه دیگه.
وقتی که مثلا خداوند امتثال باشه دست رو میزه عقل ما اون وقت مولا خالق بهتبوک شما گوش کن.
احسنتم، این اسمش چیه؟ این حکم عقل به لزوم امتثال. خب اینو ما هم قبول داریم، همه هم اینجا قبول دارن، ولی اینکه آیا منی که میخوام امتثال کنم قصد، یعنی در ضمن عملم قصد امر او را هم بکنم، این به اصل لزوم امتثال مربوط نیست. این به چی مربوط میشه؟ کیفیت امتثال. یه مسئله داریم تحت عنوان اصل لزوم امتثال، دوم چگونگی امتثال، اینا با هم متفاوته. بعد از این که قرار شد من این امتثال بکنم، اونا میگه خب حالا چگونه امتثال کنم؟ 10 جزئیه یا 11 جزئیه؟ اینی که من میخوام نمازی که شارع از من خواسته نماز 10 جزئیه بدون قصد قربت، یا نماز 11 جزئیه قصد قربت هم میخواد، قصد امر هم میخواد؟ این کاملا متفاوته. عقل ما حکم به لزوم امتثال میکنه، اما کیفیت امتثال اینو عقل نمیفهمه. دقت فرمودید؟ پس نتیجه این شد، حالا این سوال که شما کردید، نتیجه این شد محقق ناینی رحمت الله علی میخواد بفرماید امکان اخذ قصد قربت، امکان اخذ قدر جامع بین معانی مختلف قصد قربت و عناوین قربیه در متعلق امر نیست، چون یلزم من ذالک قرار دادن چیزی که در رتبه مقدم است در رتبه مؤخر و هازا محالم. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای خویی شاگرد محقق ناینی به استادشون دو اشکال کردن و سخن ایشون رو نپذیرفتن. یه اشکال نقضی کردند و یه اشکال حلی. در اشکال اول مرحوم آقای خویی می‌فرماید اگر محظور اخذ قدر جامع در متعلق امر این باشه که محقق نائینی میگن، این حتی به وسیله امر دوم هم ممکن نیست، چون محقق نائینی ادعاش اینه قدر جامع را در متعلق خود همون امر شارع نمیتونه اخذ کنه، نمیتونه بگه سل مع قصد کون العمل لله مثلا، چون اون محظور رو به دنبال داره. ولی ایشون گفت اووردن این اعتبار، یعنی اخذ قدر جامع به وسیله امر دیگر یا متمم جعل اشکال نداره، امکان داره. یعنی شارع میتونه اول بگه سل، بعد بگه اون نمازی را که من از تو خواستم با این قصد قدر جامع اتیان کن. ایشون معتقده اخذ این قصد در متعلق امر دو در امر دیگر و به وسیله امر دوم اشکالی بله نداره. خب اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی اینه، محظور قرار گرفتن ما هو المتقدم متأخرن حتی بنابر فرضی که شارع بخواهد این قصد را به وسیله امر دیگری معتبر کنه پیش میاد. چه فرقی میکنه؟ مشکل در اینه که میخواد چیزی که مقدم است مؤخر قرار بگیره. یعنی انسانی که میخواد این دایی بشه، اینکه این عمل برای خدا باشد، دایی شود برای او که نماز بخانه، خب این دایی میخواد بره در رتبه بعد، در رتبه متأخر و در کنار فعل و مأمور به قرار بگیره. این چه فرقی میکنه شارع اعتبار این قصد رو با یه امر بیان کرده باشه یا با دو امر؟ علی ای حال این محظور به قوت خودش باقی است. این دلیلی که محقق نائینی ارائه کردن در واقع میخواد بگه اصلا انسان قدرت ندارد عملش را ذمیمه این قدر جامع کنه، انسان نمیتونه قدر جامع را ذمیمه عملش بکنه، این محظور در رابطه با خود مکلفه. وقتی انسان براش مقدور نبود با تعدد امر مشکل حل نمیشه. مشکل در ناحیه شارع که نیست که بگیم با یه امر نمیتونه با دو تا امر بیان کنه، مشکل در ناحیه مکلفه که نمیتونه چیزی را که مقدم است مؤخر بیاورد. این اشکال، اشکال عرض به حضور شما اولیست که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی کردن. اما اشکال دوم، اشکال دوم دیگه نمیرسیم چون یه خورده توضیح داره، میمونه برای فردا انشاءالله. معلوم شد اشکال اصل حرف و اشکال؟ بله آقای دایی. معلوم شد؟ بالاخره شما مقدمی یا مؤخر؟ مؤخر شد دیگه. ها؟